شما عرض شد تمایزات شدیدی که از تقابل به میرسونه، بعدی که مثلا یه جور نبیذه گرفتن و حتی در نقطه مقابل گرفتن. لذا این رو من قابل توجه میدونم که جوانان امروز ما اگر نیازی باشه صحنه‌ای و بستر آماده باشد، تکرار همان رزمندگان دیروزن.
من کاملا با شما موافقم. من منظورم سردار تسری و در واقع سرریز این روحیه در بخش‌های تولیدی و صنعتی است. تحریم جنگ اقتصادی است. در این بخش‌ها هم بتونیم در واقع همان گونه که در بخش‌های دیگری که شما گفتید خودمون رو نشون بدیم.
ان شاء الله.
چی کار باید کرد؟
خب اجازه بفرمایید. ببینید
نیاز به بازخوانی داره دیگه، نیاز به نشر داره، گفتگو داره، کار فرهنگی داره.
اصلا ببینید هفته دفاع مقدس فرصتی است برای بازخوانی اوراق طلایی فرهنگ حماسی که ما توانستیم نامعادله ای رو به یک معادله جدید و آنچه فکر میکردند موازنه است برای نابودی ایران از ورود به خط قرمزی مثل شکستن مرزها و ورود به جغرافیای ما تا تحقیر ما، ولی در مقابل ملتی توانست با اعتماد به نفس و اتکای به خودش این ذهنیت رو بشکنه، موازنه جدیدی برقرار کنه، به گونه‌ای که ما در مثلا قبل از جنگ، در 200 سال قبل از جنگ حدود نیمی از خاک کشور رو از دست دادیم، اما در جنگ 8 ساله در دوره دفاع مقدس یک وجب خاک به دشمن واگذار نشد و با وجود این که این بار با دشمنی مواجه بودیم که توسط قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای پشتیبانی می‌شد، ولذا ما بودیم و کشورهای دیگر، نه در مقابل کشوری مثل کشور عراق، و توانستیم در خود جنگ اولا آن ذهنیتی رو که دشمن داشت که ما ناتوانیم، انقلابی شده بود بر حال اوضاعی که بر نیروهای مسلح عارض بود، رقابت‌های سیاسی ناهنجار من اسمشو میذارم، این ذهنیت رو پدید آورده بود برای صدام که خودش هم شخصیتی جاه طلب بود و ضمنی که یک عقده تاریخی داشت از 1975 و حتی قبل از او عراقی ها اگر وصل به عثمانی ها اینا رو ببینیم یه جورایی چالش های مرزی با ما داشتند و خدمت شما شد این عقده ها هم بی تأثیر نبوده و تصور اینه که حراس کشور منطقه هم اونها رو حامی صدام قرار خواهد داد، برازه تصورش این بود که به راحتی خواهد توانست همه اونها رو جبران کنه و برخلاف این تصور ما ایستادیم و این ذهنیت رو نه تنها برای صدام تغییر دادیم، امروز ما به بازدارندگی رسیدیم. بخشی نرم‌افزاری مال همون دوره جنگه و بخشی دیگه البته سخت‌افزاری که باز ریشش در همون تقویت اعتماد به نفسی است که در دوره جنگ رقم خورد که جناب علی ازش به عنوان ما میتوانیم یاد میکنید که درست هم هست. خدمت شما عرض شد در جنگ تجربه رو کسب کردیم، بایستی روی پای خودمون بیستیم و زمین که میتوانیم روی پای خودمون بیستیم. به هر حال نیروهایی که در مقابل یگانهای ذهبی عراقی طلایی عراقی ایستادند شرایط نرمالی نداشتند، اما توانستند با تکیه بر روحیه و انگیزه به اضافه ابتکار خلاقیت. من یادم یه زمانی تو چذابه در مقابل پاتک های عراق نسبت به مصرف فشنگ کلاش ما یه جور نگرانی داشتیم، یعنی مثلا فرض بفرمود میگفتن تا فلان موقعیت پیش نیاد شما حق استفاده از رگبار ندارید، با تکتیر بزنید، تا گلوله آرپیجی که مثلا در شرایط پاتک تأکید بر این بود که بایستی به برد مؤثر زری دشمن برسه شما شلیک کنید، چون بحث حتی به قول معروف توجه به تعداد گلوله آرپیجی ما بود و لذا در جنگ آنچه این نامعادله رو تبدیل کرد به معادله جدید و موازنه جدیدی رقم زد، در واقع جبران همه کمبودها رو کرد. روحیه و انگیزه‌ای بود که به این جنبندی ما رو رسونده بود که میتوانیم بیستیم و ایستادیم. و البته خب امروز اثبات شده، ما امروز افتخار میکنیم به تاریخ دفاع مقدس که توانستیم دشمنی تا بن دندان مسلح و متکی به کمک‌های وافر بیگانه، برای شما ببینید تعداد هواپیمای عراقی بعد از جنگ بیشتر از تعداد هواپیمایی که در شروع جنگ داشتن، یگان‌های ذریعیشون همینطور دست دلبازان مورد حمایت قرار می‌گیرن، در صورتی که ما در بحث مشهور سیم خاردار هم مشکل داشتیم. و امروز البته واکاوی و بازخوانی این پرونده درخشان که حاصل عمل کرده جوانان ما بود، عمدتاً شما ببینید غالب شهدای ما از ارتشی و پاسدار تا بسیجی ما در زمره جوانان هستند، یعنی عمده اونها در سن و سال جوانی هستند. و لذا امروز بایستی این تجارب رو، خاطرات رو برای نسل جدید گفت، به عنوان بخشی از تاریخ حماسی ما که میتواند در عرصه‌های سخت افزاری هم منجر به افتخار بشود. خب دیروز پرتاب ماهواره رو داشتیم با موشک ایرانی، طراحی ایرانی ها چه در ساخت موشک، چه در ساخت ماهواره، چه در پرتاب اون، و الحمدلله موفق بود. یه زمانی در واقع اگر ادعا می شد که ما میخوایم ماهواره پرت کنیم، این باور وجود نداشت، باور نمی کردن ما بتوانیم، ولی امروز الحمدلله و منه در زمره 10 کشور برتر دنیا در این عرصه هستیم و باز در این 10 کشور ما تونستیم رتبه‌مون رو نزدیکتر کنیم به مثلا 4-5 قدرت برتر، و این رو میتوانیم در عرصه‌های دیگه هم انشاءالله توسعه بدیم و تکرار کنیم.
سرد سوال آخر رو ازتون بپرسم.
خواهش می‌کنم، در خدمتیم آقا.
فکر نمی‌کنید که لازمه که یه بار دیگه هر آنچه که گفته شده هم به نظر کمه، یه بازخوانی مجددی بشود و یک مطالعه تطبیقی بشود آنچه که ما در دوره دفاع مقدس داشتیم و نیروهای نظامی ما تا حتی بعد از اون، و به توانمندی ساخت پیشرفته ترین تجهیزات دفاعی رسیدند رو یه بار دیگه تطبیق بدیم با شرایط امسالمون، تولید در کشور و جنگ اقتصادی که دشمن همچنان داره، و مصداقیابی بکنیم بگیم خب ما قبلا این کارا رو کردیم، حالا تو این زمینه این اتفاق باید بیفته.
همینطوره. اولا من بگم ببینید، چون گاهی
اوقات این کار علمی مطالعاتی جدیدی منتشر بشه،
حتما باید بشه، ولی ببینید یه نکته هم عرض کنم، چون من کارم سیاسیه، گاهی در قضاوت‌ها نسبت به کارگزاران نظام انصافی که باید رعایت نمیشه، نمیگم بی‌انصافی میشه، چون حتما عملکردها قابل نقدند و کارگزاران نظام هم باید بدانند به هر حال بری از خطا و اشتباه نیستند. اما همین الان ما بپذیریم اولا جنگ اقتصادی است علیه ما، تحریم اقتصادی است علیه ما، و اداره کشور با در چنین شرایطی اگر نباشد کار جادی که در گوشه‌های من شاهدین هستم، کسانی که متولی امرن واقعا مثل دوران دفاع مقدس شبانه روز نمیشناسن، اما توی دوره دفاع مقدس هم بعضی ها کاسب بودن، زمان دفاع مقدس هم در حالی که عده‌ای مشغول رزم بودن خالصانه در خط مقدم، بعضی ها پشت خط مقدم و جای دیگه به هر حال شد که مینداختن کاسبی میکردن. لذا آنچه شما بهش اشاره فرمودید که بایستی مطالعات تطبیقی صورت بگیره و اصلا کارهای علمی حتی فراتر از نظامیان بی عرصه وارد بشند، چون به هر حال از زبان دیگران گفته بشه این اقدامات، دستاوردها و اقدامات جهادی مسلما بهتر خواهد بود، زمینی که چه بسا یه جاهایی ما به مسابقه بازیکنان فوتبال که زیبا بازی میکنن و کسی که نشسته رو صندلی بهتر میتونه جزئیاتم تشخیص بده تا خودش. لذا من قائل بینم که بایستی استقبال کرد از این بازخوانی، حتی استقبال کرد از حضور غیر نظامیان در این مقایسه تطبیقی تاریخی و انشالله
مرکز دانشگاهی رو مدل سازی بکنن در واقع ذیل اصول مدیریت استراتژیک و بحران میتونن مدل سازی بکنن و
همینطوره
از درس های اون دوره استفاده بکنن،
بخصوص که امروز یه مشکل اون اقتصادیه، بایستی اساتید اقتصاد کارشناسان در این عرصه ورود پیدا بکنن و ما هم صادقانه دوستانه در خدمت اونا باشیم، در کنار اونها انشالله به نفع پیشرفت کشور و سرفرازی ایران عزیز.
بسیار خوشحال شدم با شما گفتگو کردم.
بزرگوارید، التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب گفتگو اقتصادی رو میشنوید، صحبت‌های بسیار مهمی مطرح شده. جیمسار من همچنان بحثم همین ما میتوانیمه. خب
بله،
هنوز همون روحیه، همون خودباوری و همون فرهنگ رو قطعا در نیروهای نظامیمون داریم. مثل آقایش هم بگیم از کجا مطمئنی؟ امنیتی که داریم، آرامشی که داریم، دور تا دورون تو منطقه چه خبره، چه کار دارن میکنن. و این ما میتوانیم همچنان من دنبال همین بروز این ما میتوانیم در حوزه اقتصادم. بله در حوزه اقتصاد مشکلات بزرگ اقتصادی داریم، تورم داریم، رکود داریم، تحریم هستیم، رشد اقتصادیمون 10 سال رشد چشمگیری نبوده و مشکلات اقتصادی بدون تعارف مردم دارن میبینن دیگه، نمیتونیم که انکار بکنیم. اما میگم میتونیم درستش بکنیم. علم اقتصاد معجزه نمیکنه، اما هیچ وقت هم نمیگه به بنبست رسیدیم تموم شد. مهم اینه که ما میتوانیم درستش بکنیم. این ما میتوانیم رو من دنبال اینم، بیاد در عرصه اقتصاد، بره در کف کارخانه، در کف مزرعه و اونجا همون روحیه جهادی بشود آن چیزی که ما بهش میگیم محصول، بشود آن چیزی که میگیم رفاه، بشود آن چه ما میگیم بهبود اوضاع اقتصادی. این تبدیل وضعیت و این در واقع هم مطالعه تطبیقی که الان به سردار تلفنی دوستون سادی نمیگفتم، اینو چی کار باید کرد؟ اینو شما به نه جوونه در واقع نظامی که با دور براتون اصلا واشون کار میکنید، به اون جوونه که داره تو کارخونه کار میکنه، تو مزرعه کار میکنه، پشت فرمون نشسته رانندگی میکنه، میخوام به اون صحبت بکنی.
خدمتتون عرض کنم قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، من اجازه میخوام که در تکمیل فرمایشات برادر عزیزم جناب ناخدا نادری و برادر عزیزم سردار صنایع راد، من خدمتتون عرض کنم که دوران بعد از انقلاب، دوران من یعنی ابتدای انقلاب، من میخوام تا حالا به 4 دهه تقسیم کنم اینو. دهه اول همونجوری که اشاره کردن، دهه مصادف با جنگ تحمیلی بود که پشت سر گذاشتیم. دهه دوم در سطح نیروهای مسلح و در سطح ارتشمون، دهه وارد کردیم پس ساخت سلاح و سامانه و تجهیزات دفاعی، یعنی یک مرحله از مرحله قطعه سازی عبور کردیم، اومدیم وارد ساخت سلاح و سامانه شدیم که یک مرزی از خودکفایی و خوداتکایی، یعنی اون زمان که ما میگیم ما میتونیم، ما در عمل ثابت کردیم که توانستیم.
یعنی یه روزی ما تو تنگه چذابه میگفتیم چند تیر فشنگ کلاش داریم،
دقیقاً
همین وضعیت هستش. بعد کلاش بعد مدیم، بعد خمپاره ساختیم، توپ ساختیم و و و اومدیم جلو.
دقیقاً ما زمان یک زمانی دغدغه داشتیم که کی مهماتون داره تمام میشه، تجهیزاتون داره از بین میره، مستهلک میشه دیگه، به قول من طوری هستش که شاید خب ما از بدو انقلاب ما دوچار تحریم شدیم، یعنی نیروهای مسلح ما هم از ابتدایش پیروزی انقلاب ما تحریم شدیم، یعنی تحریم‌های ظالمانه‌شون در پس تجهیزات و تجهیزات دفاعی. دهه دوم اصلا در ساخت سلاح و سامانه‌ها شروع کردیم که بتونیم که حداقل، چون می‌دونستیم که هنوز تهدیدات هستش، هنوز جبهه استکبار یک ذهنیتی داره که هر آن احتمال داره دوباره همون جنگ و همون تجاوزگری خودش رو شروع بکنه. وارد ساخت سلاح و سامانه و تجهیزات شدیم که بتونیم بنیه دفاعی خودمون رو تقویت بکنیم. دهه سوم وارد یک سری پروژه های دفاعی و ملی شدیم. من میخوام مثال بزنم در سطح نیروهای سگانه اون زمان ارتش، خب نیروی زمینی ما وارد ساخت تانک شد، تانک ذوالفقار، تانک اصلی میدان نبرد. نیروی دریایی ما پروژه شروع کرد تحت عنوان پروژه موج، همون ناوشکن جماران که الان در حال حاضر در دریا داره رزمایشات انجام میده، ماموریت‌ها داره انجام میده. نیروی هوایی ما پروژه شروع تحت پروژه اوج، بحث خدمت رو عرض کنم که هواپیمای شکاری سائقه شروع کرد. و در حوزه پدافندی ما ساخت سامانه‌های پدافندی و سامانه‌های خدمت رو عرض کن راداری. و در زمان جنگ، در بحبوی جنگ، یک ایده‌ای که مقام معظم رهبری در سطح نیروهای ارتش ایجاد کرد و بعداً به عنوان یک دستور ابلاغ شد، تأسیس و ایجاد جهادهای خودکفایی در نیروهای سگانه اون زمان ارتش بودش که بعداً به عنوان معاملت جهاد خودکفایی و بعداً به عنوان معاملت تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروهای سگانه ارتش و در سطح نیروهای مسلح که بیان این جهادهای خودکفایی تجهیزات، امکانات، سامانه ها بسازن و وارد حوزه رزم کنن.
همه جا اجازه میدیم بیام اینو.
خواهش میکنم.
خیلی عذر میخوام امیر. این جهاد خودکفایی به حدی مؤثر بود اون موقع که دستگاه های دولتی هم گفتن ما هم ایستی قطعه لوازم تجهیزات هر چی لازم داریم، چطور نظامی همون تونستن تسری پیدا کرد.
دقیقاً همین
واسه. و اومد تو تمام ادارات ما جهاد خودکفایی تو هر اداره هر قسمتی چیزی که لازم داشتن رو راه اندازی کردن، چه به لحاظ کالا چه به روش های خدماتی. این همونه که میگم این ما میتوانیم یه جوری باید سرریز بشه تو شرایط امروز اقتصادی.
همون سرریز، همون توانستن خود اتکایی بودن که در سطح اینجا سرریز که به سر سازمان سازمان نهادهای کشوری و بخش های دیگمون. خدمتتون از در دهه 4 ورود پیدا کردیم به بحث ارتقا، بهینه‌سازی، هوشمندسازی، حرکت در لبه‌های فناوری، فناوری‌های نوظهور، قابلیت بخشی به تجهیزات، سامانه‌ها و تجهیزاتمون. یعنی ما قرار نبود که تجهیزات و سلاح و سامانه‌های در دوران جنگ ازش استفاده بکردیم اینا کنار بذاریم، بلکه اومدیم یک فرهنگی ایجاد کردیم، یک رویه ایجاد کردیم که بتونیم از این سامانه، از این تجهیزاتمون در تهدیدات آتی، در جنگ‌های آتی بتونیم ازش استفاده کنیم. چجوری میشوند استفاده کرد؟ چجوری میشوند از اینا بهره برد؟ که باید اینا قابلیت ارتقا داشته باشن، قابلیت خدمت تحول ایجاد بشه که بتونن که با توجه به اینکه ماهیت جنگ هر دهه هر سده داره عوض میشه و جنگ‌های آینده به یک جنگ‌های به طرف جنگ‌های خدمت اون دوریستا، جنگ‌های خدمت نقطه زنی، خب این قابلیت‌ها در سامانه قبل از خدمت اون از زمان جنگ نبود. این قابلیت‌های در سازمان‌های جهادهای خودکفایی، معاونت‌های خودکفایی نیروهای چهارگانه در وزارت دفاع، در سطح نیروهای مسلح این فرهنگ، این خود باوری، این خود اتکای ایجاد شد که علاوه بر اینکه ساخت تجهیزات مورد در دستور کار ارتقا و بهینه‌سازی و قابلیت بخشی تجهیزات دفاعی هم در دستور کار قرار بدیم و بحث خدمت حوزه رباتیک، آنمن کردن تجهیزاتمون، بحث هوش مصنوعی، بحث خدمت رو عرض کنم که سایر فناوری شالود شکن در سطح نیروهای مسلح ساری و جاری شد و با توانمندی که در سطح نیروهای مسلح است و در توانمندی در سطح دانشگاه آمان هست، در سطح شرکت های دانشگاه یک ارتباط منطقی و یک تفکر منطقی در سطح اینجا شد که بتونن سرریز دانشی در دانشگاه آمان بیاد در سطح نیروهای مسلح ما تبدیل به عمل بشه، اجرایی بشه و ما بتونیم ازش بهره برداری بکنیم.
هوش مصنوعی رو اشاره کردین، یعنی یه لبه فناوری دیگه، لبه دانش امروز در جهان، یعنی الان داره کار در تجهیزات دفاعیمون و مدیریت دفاعیمون داره
استفاده میشه. بله،
خیلی جذاب بود جمله. خب دکتر
عرض کنم خدمتتون که در همون دهه سوم که امیر فرمودن، ببینید یه ما تو سیستم هر حکومتی گاهی اوقات کلید واژه هایی مطرح میشه که بر اساس اون کلید واژه ها خب یک راهبردی پشتش تدوین میشه. یکی از اون کلید واژه ها بس عمردهی انقلابی بود که این رو مقام معظم رهبری فرمودن که به تجهیزات عمردهی انقلابی داده بشه، که این سیستم باعث شد که در همون دهه شروع دهه سوم ما حفظ موقعیت بکنیم، اول حفظ موقعیت چی بود؟ یعنی این تجهیزات و ابزارالاتی که داریم، نیروی دریایی، نیروی هوایی و حالا میشه گفت تقریبا نصف بیشتر یا دو سوم نیروی زمینی تجهیزات محور هستن. اول این تجهیزات رو عمده انقلابی بکنیم، خودمون رو به اون سطح بازدارندگی برسونیم، بعد بتونیم بر اساس تجربیات دوران دفاع مقدس و علم جوانان دانشگاهی به سیستم پیشرفته تجهیز بشیم. مثال میخوام عرض کنم، ببینید ما در همتون فهمدن طراحی ناو جم، طراحی تا باباندازی ناو جماران شاید مثلا یه زمان، حالا بخوام کلی عرض کنم، مثلا 10 ساله اتفاق افتاد، از زمان طراحی تا زمانی که این الحاق به دست فرماندهی معظم کل قوا انجام شد. اما پشت‌بندش در سال، در پروژه بعدی مثلا ناو دماوند، خب این تقریبا 1/3 شد و الان طوری هستش که شاید 1.5 سال مثلا تجهیزات ساخته میشه و باب اندازی میشه. نمونهش حالا انشاءالله در دفاع مقدس یا هفته نیروی دریایی شاید خواهد بود که این تجهیزات جدید به روز و مدرن داره آماده میشه. همطوری که فهمودین چجوری میشه تو اقتصاد، ببینید یه تجربه ما داریم و یه علم، ترکیب تجربه و علم میشه یک عملی که درست، دقیق و منسجمه و
بدون خودباوری مدیریت تجربه علم نمیتونه کاری بکنه.
قطعاً
باید خودمونم باور داشته باشیم و مدیریت مناسب هم به کار گرفته بشه.
یه دانشجو و یه فارغ التحصیل نخبه که از دانشگاه میاد بیرون و از نظر علمی بسیار قویه، اما شاید در عمل گاهن قطعه رو میخواد بسازه یا یه حرکت رو میخواد انجام بده، نیاز به اون تجربه داره. خب ما تجربیات پیشکسوت همون در دوره دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس و علم و دانشی که در دوران جدید هست، هم تا که فهمدن تا مقطعی که الان هوش مصنوعی هست، باعث شده که الان دچار یک استقلال و یک خودباوری و یک نوآوریش قابل بحث و به قول معروف قوی بشه در نیروهای مسلح. این علاوه بر بازدارندگی، ما حتی به این توانمندی رسیدیم که میتونیم صادرات داشته باشیم در بحث تجهیزات و تسلیحات. یعنی نیروهای مسلح الان میتونن یعنی قطعا دارن میفروشن بعضی از تجهیزات و تسلیحات رو، و قطعا کشوری که میخواد بیاد بخره میاد نگاه میکنه ببینه از لحاظ پیشرفت به چه صورت است و میاد نگاه میکنه هم پیشرفت، هم تکنولوژی و هم قیمت. بسیاری از تسلیحات ما الان زبان زد هستن و مشتری دارن و دارن به قول ما به خریداری انجام میده و این خودش
خرید هستیش کشوری تعارف خودش نداره.
بله، و این خود
داره میکنه بهترین قطعه رو و
ارزان ترین رو بخره و پشتیبانی، یعنی هم ارزون باشه هم کارآمد باشه و هم پشتیبانی داشته باشه،
بیشتر کیفیت رو داشته باشه. بله، چون امنیتش و دفاعش مهمه
و این الان خودش میتونه ارزاوری باشه که این ارزاوری هم با سرریزش همون اقتصادی که فرمودین.
فکر کنم نکته میخوای بگم.
خواهش می‌کنم عرض کنم
یه لحظه اینجا که من گفتم بهترین کیفیت اینها و قیمت، یه لحظه احساس کردم جمله می‌خواد
امیر، به خاطر اینکه خودشون به عنوان معاون جهاد نیروی زمینی ارتش بودن و مستقیم در ساخت و ساز این تسلیحات و تجهیزات خودشون فرمانده بودن و در میدان بودن، قطعاً نکاتی رو دارن که خیلی حائز اهمیته.
من خدمت عرض کنم، ممنونم خدمت عرض کنم که خب بحث تجربیات دفاع مقدس، بحث تجربیات 40 سال انقلاب، بحث جنگ تحمیلی یک دایره المعارف هستش، یک منبع گرانبهایی هستش که نباید به راحتی از کنارش بگذریم و تا حالا هم نگذشتیم و داریم بهره برداری ازش میکنیم.
من میگم برداشت خب جدید تطبیقی با شرایط اقتصادی روز بدین بیرون. خب برای مدیریت مسئله تحقیش
هست. خب عذرخواهی میکنم، چرا ما میگیم که الان در وضع شاید بعض دیدگاه خاص داریم عرض میکنیم که اقداماتی که در سطح نیروهای مسلح داره انجام میشه چه کمکی به اقتصاد کشور میکنه؟ خب همین خود اتکایی، همین که باعث میشه خب اگر عذرخواهی میکنم پولم داشته باشین که کشور دیگه که ما تجهیزات سامان دفاعی که به ما ندادن تا الان ندادن نمیدن، خب این باعث میشه که خروج از ارز از کشور میشه. موضوع دوم این که سرریز تفکر، دانش، مهارت، فناوری در سطح نیروهای مسلح ایجاد میشه، سرش میاد تو بدنه دولت و کشور در سطح نهادهای دیگه. نیروهای مسلح ما، ارتش ما، سازمانهای دفاعی ما علاوه بر مأموریت ذاتی خود در سایر نهادهای کشوری و در سایر نهادهای مردم نهاد دارن همکاری میکنن، تلاش میکنن. شاید مستظر باشین در شرایط بحرانی کشور، در بلای طبیعی مثل سیل و زلزله، آتش سوزی، نیروهای مسلح اولین سازمان هایی هستن که ورود پیدا میکنن. در بحث خدمت و هم بازسازی کشور، در بحث راه ها، در بحث معادن ما، در بحث دریانوردی ما، در بحث استخراج معادن ما، در بحث اقتصاد نفت، نیروهای مسلح ورود پیدا کمک میکنن کشور و دولت رو. دفاع مقدس داریم، یک تجربه هایی کسیم که ما آینده رو زودتر از رویداد داریم برای خودم ترسیم میکنیم. یعنی قبل از این که رویداد اتفاق میفته اونو کاملا ترسیم کردیم و با هر اقدامی میتونیم رویدادهای را برایش یک برنامه داشته باشیم و یک اقدام متقابل داشته باشیم.
مثلا بگیم مثلا شبیه سازی مدل های اقتصادی و پیش بینی روند ها به کجا میرود و اقتصاد رو مدیریت بکنیم. بحث رو برم تو حوزه اقتصاد. چرا بیا اقتصاددان الان خط تلفن رو برنامه داریم، نماینده مجلس هم هستن، آقای دکتر قادری، نماینده مردم شیراز. سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی، مهمان عزیز ارجمند و شنوندگان عزیز ارجمند سلام و وقت بخیر دارم و هفته دفاع مقدس رو تبریک میگم.
آقای دکتر، یه سوال مشخص تو این برنامه ما داریم. این ما میتوانیمی که در دفاع مقدس خودش رو نشون داد و بازخوانی اون برای ما سراسر افتخاره، این ما میتوانیم رو امروز ما لازم داریم برای تحقق شعار سال در حوزه اقتصادی در مقابله با جنگ اقتصادی دشمن.
بله.
چه کار باید کرد؟
بله، نگاه کنید، روزی که وارد دفاع مقدس شدیم واقعا توی تأمین نیازها و امکانات اولیه هم مستعجل بودیم و حتی سیم خاردارمون وارداتی بود، ولی در کنار اون روی ایثارگری و حضور در جبهه ها نیروهای فنی و تخصصی ما وارد کار شدن و سعی کردیم که نیازهای دفاع مقدس رو خودشون تأمین بکنن و وابسته به خارج نباشن. ما تو جریان جنگ اگر وابسته به خارج می بودیم تو هر مقطعی مشکل پیدا می کردیم با توجه به یک هماهنگی و همراهی کشورهای مختلفی که با عراق انجام شده بود، دست ما خالی بود. ولی از همون روز اول دقیقا این شعار ما می توانیم رو محقق کردیم و به مرور تمام نیازها و احتیاجات جنگ رو تأمین کردیم. همین مطلب الان در حوزه اقتصادی هم وجود داره. ما اعتقادی به خودکفایی نداریم، ولی بحث خود اتکایی و تأمین نیازهای ضروری اساسی و نیازهایی که دقیقاً میتونه در مقاطع مختلف ما رو در بزنگاه‌ها با مشکل مواجه بکنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که خب مثلا محصولات اساسی مثل گندم اگر وارد بکنیم برای ما ارزان‌تر تموم میشه، یا نمیتونیم بگیم که ما بنزین اگر وارد بکنیم برای ما ارزان‌تر تموم میشه. تو میدونیم که دقیقا به سال اگر توی شرایطی که ما داریم اگر نتونیم تولید بنزین داشته باشیم، تولید نیازهای اساسی داشته باشیم، تولید گندم داشته باشیم، سر بزنگاه ها ما رو با مشکل مواجه میکنن و تو حوزه اقتصادی باید از این مدل و الگویی که توی جنگ داشتیم نهایت استفاده رو بکنیم و بسیار از حوزه ها دقیقا این امکان و این ظرفیت رو داریم. بله، ما اگر به جایی برسیم که تنوع در درآمدهای نفتی، تنوع در تولیدات داشته باشیم، اون موقع میتونیم بگیم که بله تو این دستنمو کاری که در دنیا وجود داره ما حوزه هایی که درش مزیت نسبی نداریم خارج بشیم و بریم تو حوزه هایی که مزیت نسبی داریم ورود بشیم. ولی وقتی که ما توی حوزه های سیاسی و نظامی درگیر هستیم با استکبار جهانی، نمیتونیم دقیقا این مدل و الگویی که توی تصمیم کارهای بین‌المللی انجام میشه رو در کشور خودمون پیاده کنیم. بنابراین حداقل‌ها رو با در داخل کشور داشته باشیم. تو حوزه‌های مختلف علم و دانش و فناوری باید به اصطلاح زور و بازوی خودمون و توانمندی خودمون متکی باشیم. همطور که تو جریان کرونا ما اگر به سمت و سوی تولید و واکسن نرفته بودیم به ما واکسن نمیدادن و بحث جنگ همین مطرح بود. بنابراین تو حوزه اقتصادی اونجایی که لبه دانش و فناوری و تکنولوژی هست باید ورود پیدا کنیم و مثلا الان این مشکلات ما تو بحث هواپیما داریم، تو مسائل و موضوعاتی که داریم اگر روش توان بذاریم میتونیم نیازهای خودمون رو